بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما درباره سوره حدیده. حدید یعنی آهن. آهن از آیه 25 این سوره نامش اخذ شده. می‌فرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسولانمونو همراه دلایل روشن فرستادیم. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، همراه اونها هم کتاب به معنای اونچه قانون و اصول کلی هست. چون موقع کتاب که مثل امروز نبوده، هرچی مکتوب می شده، قانون می شده، مقررات می شده، عنوان کتاب گذاشتند. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه الی آخر. در جامعه‌ای که بی سواد بوده، کتاب اون چیزی که ثبت و ضبط و قانون شده. پس همراه رسولان قوانین طبیعت، شریعت، نظامات جهان که حساب و کتابی داره، قوانینی هست. و میزان، همراه اونها میزان فرستادیم. میزان یعنی حساب و کتاب، یعنی اون چه که نظم و دیسیپلین رو در واقع تبیین میکنه. برای چی این کار کردیم؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط قیام بکنند. منظور قیام سیاسی نیست، قیام یعنی برخواستن، جدی گرفتن. قسطم مثل عدالته، ولی با این تفاوت که عدالت در رفتار آدمیان هم هست، ولی قسط عدالت کمیتیه. عدل هم کیفیتیه هم کمیتیه. نوع رفتارها، عدالت با همسر، با دیگران در رفتار، ولی قسط در حقوقه. تا انسانها برای حقوق بپاخیزند. حقوق کی؟ حقوق بشر در واقع. یعنی اصلا پیامبران و رسولان نازل نشدن بر همین، تا مردم جدی بگیرن، از خودخواهی ها، از منیت ها بیان بیرون، برای حقوق انسان ها، برای قسط، یعنی ایجاد روابط عادلانه، توزیع عادلانه ثروت در جامعه، رفع تبعیضات، طبقات، استثمار، استعمار، استهمار، خر کردن مردم، ثمرشون رو کشیدن، اینا رو مردم بتونن از بین ببرن. به دنبال اینه میگه و انزلنا الحدید، آهن رو هم نازل کردیم. حالا بعد میرسیم به اون آیه که آهن هم در زمین نبوده، در خورشید هم نبوده. آهن در خورشیدهایی که چندین ده برابر خورشید ماست، در حسه اونا فقط میتونه به وجود بیاد، در چند صد میلیون درجه سانتیگراد. آهن رو فرستادیم، فیه بعثون شدید، که یک شدت فوق‌العاده. اتم آهن هرگز حتی تو خورشید هم به وجود نمیاد، از اصطلاح انفجارهای کهکشانهای بزرگ در فضا پراکنده بوده به زمین آمده. و منافع للناس، یعنی آهن یه عنصر بسیار شدیده، در ضمن منافعی هم در صنعت، در خیلی چیزهای دیگه داره برای مردم. البته اون چه که در این سوره مورد نظره بیشتر اون بود اینه که آهن به عنوان یک وسیله‌ای که بتونه عامل دفاعی باشه. میدونین شمشیر و نیزه و بسیاری جنگ افزار رو با آهن می سازن دیگه، یا آلیاژ هایی که از آهن پدید میاد. حالا خواهیم رسید. پس این نام سوره است که از آهن سخن میگه، که مفهوم تیزی و تندی هم در آهن هست. میگه روز قیامت فبصر و کلیوم حدید، چشم شما روز قیامت حدیده نه آهن، یعنی تیزه، مسائل رو تیز میبینه. یا زخم زبان رو هم که تیزیه، تیزی بیان، میگه سلقو کن به السنتن شدادن، هدادن ببخشین، با زبان آهنین، یعنی مثل شمشیر برنده به شما زخم زبان میزنند، با شمشیر زبان. راجب یهودی های اطراف مدینه است. در قرآن داستان حضرت داوود آمده که خداوند به او الهام کرد ذوب آهن رو، میگه علنا له الحدید، آهن رو اون تونست ذوب بکنه، تبدیل به مفتول های نازک بکنه و زره بسازه. برای اولین بار در طول تاریخ حلقه های منظم قدرنا فسرد، رو اندازه خاصی، او یک سلام وسیله دفاعی به جایی که وسیله تهاجمی باشه. داوود توفیق یافت که لباسهای سبک آهنی با زره، آهن خودش خب خیلی سنگین میشه دیگه، ولی وقتی زره با حالت به سلام مفتول باشه، حلقه حلقه، خیلی دیگه سبک میشه. این کاربرد در واقع آهنه که یک وسیله دفاعی در طول تاریخ از زمان داوود پیامبر هم بوده. حالا چرا نام این سوره حدید شده؟ شأن نزول این سوره مهمه که بدونیم که در چه موقعیتی این سوره نازل شده. سال نزولش بر حسب اونچه که در اون کتاب سیر تحول قرآن اومده، سال پنجم هجرته، یعنی مسلمان ها 13 سال در مکه بودن، بعد به مدینه هجرت کردن، 5 سال از مدینه گذشته بود این سوره نازل شده. اولین سوره از مجموعه مسبحات، سوره هایی که پشت سر هم با تسبیح خدا آغاز میشن. تسبیح هم به عنوان در واقع پاکسازی، تنزیه و تقدیس جامعه از لوس وجود مهاجمان، و بر حسب اونچه که تو این 6 تا سوره میگه نقش تسبیحی که انسان ها باید ایفا بکنند. سال پنجم چه اتفاقی افتاده بود که این سوره اومده؟ همه جنگ خندق رو شنیدین دیگه، نیست؟ که معروف به جنگ احزابه. احزاب جمع حزبه، حزب معنی دسته، گروه ها. ائتلاف تمام نیروهای شرک و کفر و توطئه و تبانی در شبه جزیره عربستان علیه مسلمان ها در جنگ احزاب رخ داده. ظاهرا بر اساس اونجا میگن 10,000 نفر محاصره کرده بودن مدینه رو، اینا تعدادشون 3,000 نفر بیشتر نبوده. مدینه هم دوربرش همش کوه که نمیتونسته اسب و شتر این صخره های سنگ رو بره، فقط یک دهانه ورودی خیلی کمی داره، شاید مثلا نیم کیلومتر باشه که از اونجا میشه وارد مدینه شد، یعنی آدم ها که میتونن از کوه بیان. اون یه تیکه رو به پیشنهاد سلمان فارسی خندق میبنده، یعنی همون دهنه ورودی رو، چون عربا که بلد نبودن، نشنیده بودن، ولی سلمان فارسی چون در ایران بوده این تجربه رو داشته، او پیشنهاد میکنه برای که نتونن اونا وارد شهر بشن، اون ورودی شهر رو این خندق رو میکنن که معروف شده به جنگ خندق، و اسمش البته در قرآن جنگ احزاب، چون تمام گروه ها با هم متحد شده بودن که ریشه اسلام رو بکنن. اینها هم پشت این خندق رو اون تپه ها بلندی ها که الان به یاد و به نام اونها یه مساجد کوچیکی ساخته شده، اونایی که مثلا مأموریت جناح‌های مختلف سپاه رو داشتند. خب در بد موقعیتی، یعنی قتل عام می‌شدن همه مسلمان ها اگر شکست می‌خوردن. 2-3 ماهی ظاهراً، حالا دقیقاً یادم نیست، شایدم کمتر، یه ماهی شهر در محاصره بود. اینا اونام ندیده بودن، تجربه عبور از خندق رو نداشتن. البته بعضی هاشون تک تک سعی کردن از اون طرف با اسب پرن بیان این طرف، یه زد و خوردای کوچکی اتفاق می افتاد، ولی خب خیلی جنگ رویارویی انجام نشد. فقط اونا 3 پهلوان بزرگشون رو فرستادن به صورت نمایشی که جنگ تن به تن بکنن، که داستان رو می دونین که پیامبرم 3 نفر رو فرستادن، در واقع حضرت علی و 2 نفر دیگه. اونها هر 3 تاشون کشته شدن، اولیشون که با حضرت علی درگیر شد همون عمرو ابن عبدود بود، از مسلمان ها سومی، یعنی هر دو کشته شدن، هم یعنی او کشت طرف مقابلشو، ولی اون هم یکی ضربه زده بود، یکی دو ماه بعد اونم شهید شد. خیلی از نظر روحی به نفع مسلمان ها بود که در این جنگ تنبتن هم تونستن در واقع نشون بدن که ایستادن پای ایمانشون. خب در چنین روزگاریست، در چنین شرایطیست که مسئله شمشیر خیلی مهمه که بتونن از جانشون، از ایمانشون در برابر مهاجمین دفاع کنن. آدم امروز اسم اسلحه و مهمات و شمشیر میشنوه، زود به حال تداعی میکنه خشونت و تجاوز رو. ولی اگه در نظر بگیریم اونا تو شهر خودشون بودن که مورد محاصره قرار گرفتن، با خیانت یهودیانی که در حواشی شهر بودن، حوالی شهر، اونا هم خیانت کرده بودن، میخواستن از اون طریق دشمن رو وارد شهر بکنن، که بعد از این جنگ، جنگ با بنی قریظه، یکی از اون قبایل که خیانت کرده بود از یهودیان، با اونها هم آغاز شد. پس سالیست که کاملا سرنوشت ساز بوده. و این آیاتی که در اینجا اومده هم ناظر به حوادث اون ساله و هم مربوط به سال بعد. سال بعد دیگه پشت سر هم حملات علیه مسلمان ها شروع شده، 4 غزوه بزرگ، جنگایی که پیامبر شرکت میکردن نامشو غزوه، جمعش غزوات میذاشتن، و 24 سریه. سریه یعنی حرکت های نظامی که پیامبر نبودن ولی به هر حال گروه هایی رو میفرستادن برای دفاع. یعنی 1/3 جنگ های تاریخ اسلام در همین سال 6 اتفاق افتاده که این آیات در آستانه اون ساله. پس تأکید بر آهن، بر مثلا نیروی دفاعی تو اون شرایط بسیار مهم بوده، سرنوشت ساز بوده، در واقع با همه وجودشون ارتباط داشته. خب 6 مقدمه این سوره از مهمترین آیات توحیدی قرآنه. در همین 6 در واقع 20 خدا برده شده، یعنی با تکرارش، البته 7 هوس، او، همونی که در فطرتتون هست. 3 الله اومده، در واقع علیم آمده، نمیدونم خبیر آمده، بصیر آمده، یعنی همین 6 آیه کوتاه 20 وصف از خداست با 20 نام از نامهای نیکوی خدا. عرض کردم از معروفترین آیات توحیدی قرآن، ما دو سه جلسه گذشته سوره 8 رو خوندیم، 2 آیه آخرش که 19 اسم خدا بود، اینم در واقع در اون ردیفه. و چند تا از سوره های قرآن هستن که بسیار بسیار جای تأمل و تدبر داره. حدیثی ستوان از پیامبر که فرمودن این آیات برای متعمقین آینده است، کسانی که اهل تعمقن، ژرف‌اندیشن، آیندگان. حالا جای توضیحات بیشتر سعی میکنم که خود آیاتو بخونیم و وارد اون بشیم. سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. سبح که عرض کردم 6 سوره است که، یا 8 سوره تو قرآن که با تسبیح آغاز میشه. تسبیح یعنی همون حرکت مثبتی که اجزای جهان میکنه، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند، اینا همه دارن تسبیح میکنن. تسبیح به معنای سباحه یعنی گردش. ماه و خورشید رو میگه از شمس و القمر رو هم یسجدان میگه، هم میگه کلن فی فلکن یسبحون، در یه مداری دارن تسبیح میکنن ماه و خورشید، همه دارن یه کاری انجام میدن. میگه تمامی اون چه که در آسمان هاست، آسمان هوا یعنی عالم کهکشان ها، و هر چه که در زمینه، تمام اینا اون دفعه عرض کردم مثل در واقع کسانی که در یک ارکستر، یک مثلا ارکستر سمفونی بزرگ که هر کدوم دارن یه سازی میزنن، توضیح دادم یادتون هست، یه رهبر ارکستری هست و هم دفتر نوت جلوشونه که چی کار باید بکنن. حالا اینا دفتر نوت در سلولای وجودشونه، با هدایت الهی، با به عنوان رهبر ارکستر داره یه سازی میزنه، یه کاری میکنه. این مجموعه در واقع یک ترنم حساب شده است. میگه همه جهان دارن برای خدا یک در راه خدا به فرمان او در واقع دارن تسبیح میکنند و او هو العزیز الحکیم. عزیز یعنی ابرقدرت، یعنی شکست ناپذیر. عزیز مصر یعنی اون فرعون مصریه. عزاز به زمین بلند میگن که آب بر او مسلط نمیشه. خدا شکست ناپذیره، ابرقدرته، قدرتش مطلقه. فرقش با قوی اینه که عزیز در برابر در واقع نیروهای متضاده، یعنی قویه کسی یا نیرومنده، یا قدیر اندازه گذار و تقدیر در واقع گذاره. در واقع حکیم هم یعنی کارش رو حکمته. معمولا اونایی که قدرت دارن دیگه هر کاری دلشون میخواد میکنن، ولی خدا اون قدرت مطلق شکست ناپذیری است که کارش همش حساب شده است، کارش حکیمانه است. این در واقع اولین اشاره به معرفی خدا. دوم، لهو ملک السماوات والارض. لهو که جلو اومده انحصار رو میرسونه، تنها برای اوست، فقط برای اوست ملک آسمان و زمین. ملک معنای فرمان روایی داره. کی داره اداره میکنه؟ کی فرمان داره میده؟ کی مالکشه؟ ملک هم معنای مالکیت داره و هم فرماندهی. به پادشاه هم میگن ملک دیگه. پادشاه جهان کیه؟ جهان به فرمان کی داره میگرده؟ معمولا هم پادشاه ها مالک اون کشور بودن دیگه. لهو فقط مال اونه، کسی دیگه اینجا مالک نیست. فرمان کسی دیگه، اراده کسی دیگه، مشیت کسی دیگه نیست. لهو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. او زنده می کند و می میراند، یعنی این چرخه حیاتی که دائما حیات از سلولای اولیه پدید آمد و همچنان ادامه داره. کیه که این فرمان حیات رو داره میده؟ کیه که داره میبره، میبره و میاره؟ و هو علی کل شیء قدیر. او بر هر کاری قدیره. قدیر رو در ترجمه ها توانا میذارند، ولی قدیر از همون قدر اندازه است. کل شیء عنده به مقدار، همه چی نزد خدا به مقداره. ان من شیء، اصلا چیزی وجود نداره مگر اینکه گنجینه‌هاش نزدیک خداست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، مگر اینکه رو اندازه معلوم خدا همه چی رو میفرسه. چون سخن از در واقع قدر و اندازه و حساب و هندسه ی جهان هست در میان آمده، به نظرم رسید یه اشاره بکنم به بعضی از نکاتی که دانشمندان فیزیک از این اندازه حیرت آور جهان نزد بیان کردن. این فیزیکدان ها معتقدن جهان، این اصطلاح fine tuning of universe، در واقع تنظیم ظریف جهان، میگن که جهان به صورت بی نهایت ظریف و دقیقی با هم هماهنگ شده. 6 تا پارامتر رو مشخص کردن که این پارامترها، یکی قانون جاذبه است، ظریف جاذبه، یه ذره اگه بیشتر سر سوزنی یا کمتر بود. دوم، نیروی هسته‌ای ضعیفه، یعنی بار الکتریکی پروتون و نوترون یه ذره کم و زیاد بود، یا فاصله الکترون‌ها با هم دیگه، این عامل دوم. سوم، نیروی الکترومغناطیس. چهارم، سرعت نور یه ذره بیشتر یا یه ذره کمتر. عدد ثابت پلانک، پلانک اون دانشمندی که نوبل گرفت، یا عدد ثابت رو در جهان کشف کرد در کوانتوم فیزیک، این مطرح هست. و عدد پی. میگه این 6 تا هر کدوم سر سوزنی فرق میکرد این نظمی که در ایناست، اصلا جهان به وجود نمیامد. یه ذریبی بهش رسیدن، 1/137، این معروفه در واقع به همین در واقع رابطه‌ای که بین این عوامل وجود داره. اینو در واقع با عدد آلفا در واقع اینو سنجیدن، به یه ضریبی رسیدن که این ضریب در جهان حاکمه. هر کدوم اینا اگه یه ذره تغییر میکرد اصلا حیات به وجود نمیامد. این شیش عامل اصلی که جهان ما رو اینا به وجود آوردن. علاوه بر اون میگه که اگر کربن یا پدیده فتوسنتز که این طبیعت رو پدید آورده، سبز و خارمی، اینا سر سوزنی تغییر میکردن ویژگی هاشون، حیات از سر کره زمین پدید نمیامد. یک سلسله به اصطلاح نظم های حساب شده حیرت آوری رو بهش رسیدن که جهان میگه در واقع خیلی ظریف تنظیم شده با نسبت های فوق العاده ریز که با هم ارتباط عجیبی اینها دارن. اتفاقا تو سوره الرحمن میگه الشمس و والقمر به حسبان، ماه و خورشید رو حسابن، و نجم و شجر و یسجدان، هم نجم ستاره ها و هم شجر یعنی شبکه ستاره ها یعنی کهکشان ها، همه در حال سجدن برای خدا. بعد میگه و سماع رفعها، این آسمان رو خیلی خداوند ارتفاع بخشیده و وضع المیزان، در اینا میزان گذاشته. میزان همونجه که ساعت رو میگن میزان، چون الله تطغوا فی المیزان، تا شما ببینید این نظم و طغیان نکنید از نظم. خب این در واقع خداوند جهان رو مرگ و حیات رو آفریده و برای هر چیزی یک نظمی قرار داده. سوم، هو الاول و الاخر، خدا اوله و آخره. حالا بعضی ها میگن اگه اول قبل از او چی بوده، میگه اوله و آخره و ظاهر و الباطن، هم ظاهره هم باطنه. چه چیزی تو دنیا هم اوله هم آخره، هم ظاهریه هم باطنیه؟ اصلا فوق در واقع ماده است خدا، فوق زمانه. و هو به کل شیء علیم، او بر هر چیزی علیمه. این ظاهر و باطن رو من چند تا تشبیه حضرت علی رو تو نهج البلاغه خدمتتون عرض میکنم. میگه خداوند ظاهره لا به رویتن ولا باطن لا به لطافتن. خدا نه اینکه باطنیه مثلا خیلی کوچیک و ریزه که باطنه نمیشه دیدش. میگه از ظاهره لا یقال و ممه، خدا ظاهره ولی گفته نمیشه از چی ظاهر شده، چیزی از چیزی به وجود آمده. و باطن لا یقال و فیمه، نمیشه گفت که از تو چی آمده، در چیه که باطنه. هر چیزی که مخفیه یه چیزی مخفیش کرده دیگه. میگه هو ظاهر و علیها به سلطانه و عظمته، خدا بر جهان ظاهره به خاطر تسلطش و عظمتش. و هو الباطن لها به علمه و معرفته، خدا باطنه به خاطر اینکه علمش معرفتش بر همه چی نفوذ کرده. یا میگه از ظاهر و عجایب تدبیرهی للناظرین، خدا ظاهره برای تدبیر عجیبش برای اون چی که آدم میبینه، بر همه ظاهره. و الباطن به جلال عزتهی ان فکر المتوهمین، خدا باطنه به خاطر اون عظمت جلالش که به فکر هیچ انسانی نمیتونه خطور بکنه، هر نوع توهمی هم داشته باشیم نمیرسیم بهش. الباطن و لکل خفیتن، خدا باطن هر چیزیست که مخفیه. و الحاضر و لکل سریرتن، هر چی که پنهانه اون باطن اون پنهانی هم هست. حالا اینا مفصل خودتونم اگه وقت داشتین بتونید پیگیری بکنید. آدرس خطبش هم دادم، خطبهاش، که چقدر عمیق این بحث ظاهر و باطن و اول و آخر بودن خدا در جهان. این خب دومین ویژگی خداست. چهارمیش، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، خداوند زمین، آسمان ها یعنی عالم کهکشان ها و زمین رو در 6 روز آفرید. منظور از روز 24 ساعت نیست، منظور دورانه که هر کدوم میلیاردها یا میلیون ها سال طول کشیده. ثم استوى على العرش، سپس بر عرش، به عرش پرداخت. یه توضیح کوتاه بدم، چون 7 بار در قرآن این آفرینش آسمان و زمین در 6 روز هست، در تورات هم هست، در کتاب مقدس تورات و انجیل هم هست که اونا به خاطر همین شنبه ها رو تعطیل میکنن، میگن خدا 6 روز کار کرده استراحت کرده، ما باید روز به اصطلاح بعدی رو استراحت کنیم. این 6 مرحله رو نظر فیزیکدان ها به یک بیانی کردن، 6 دوره رو در واقع انفجار بزرگ، بیگ بنگ مرحله اوله، بعد انفلیشن تورم فضاست که از یه نقطه آغاز شد، فضا بسیار گسترش پیدا کرد، دوران بعد و دوران آمیختگی عناصر در حرارت فوق‌العاده، این اصطلاحا میگن هات سوپ، جهان مثل یه حرارت فوق‌العاده زیاد که همه چی در هم قاطی بود. قسمت چهارم، دوره چهارم، پیدایش ستاره ها، formation of stars گفتن. پنجمی، پیدایش عناصر سنگین تر از هلیوم. ششم، پیدایش و تکامل منظومه شمسی و زمین، formation and evolution of solar system and earth. یعنی دورانی گذشت که حالا زمین ساخته شده، منظومه شمسی ساخته شده، زمین هم آماده شده. حالا میگه وقتی این دوران گذشت، ثم استوى على العرش، عرش یعنی راه اندازی، یه کارخونه رو همه کاراشو انجام میدن، حالا راه میندازن دیگه، اتومبیل هم توی کارخونه ساخته میشه، همه اجزایشو که سرهم کردن، مونتاژ کردن، حالا کلید میدن دست شما، استارت میزنید و پشت فرمان میشینین و ماشین راه میندازین دیگه. یه میوه هم که روی درخت در واقع یه دورانی از خاک بوده و دانه بوده و بعد آمده بالا و یواش یواش رسیده، در آخر تابستون رسیده میشه، قابل مصرف میشه. حالا از این به بعد که این 6 دوران گذشت، حیات آغاز میشه در کره زمین. ثم استوى على العرش، مثل ماشینی که حالا راه میفته، اون مقدمات دست به دست هم داده تا عالی ترین جلوه آفرینش خدا که حیاته، چه حیات گیاهی، چه حالا انواع اشکال مختلف حیوانی تا انسان. خب خدا تنها خالق نیست، سازنده نیست. خیلی ها یه کارخونه ای می سازن ولی مالکش نیستن، سازندن. ولی آیه قبل دیدیم که خدا لهو ملک و سماوات، مالک، فرمان رواست، خودش هم سازنده است. حالا خیلی ها ساختن دیگه خبر ندارن تو این کارخونه چی میشه، بقیه چی کار میکنن، مهندسین، تکنسیان، کارگرا، ولی خداوند یعلم ما یلج فی الارض، خداوند اون چی که در زمین فرو میره نفوذ میکنه میدونه. قطرات بارون که در زمین میاد به آهستگی، به تدریج، یلجو از ایلاج میاد، ایلاج یعنی نفوذ تدریجی میلیمتر میلیمتر. خدا خبر داره که این باران داره همینجوری میره پایین، میره پایین تا به اون سفره‌های زیرزمینی میرسه. ینابیع فی الارض، منابع زیرزمینی، یا میگه فاسکناه فی الارض، مسکن دادیم به آب در زیر زمین، میره در اون قشهای در واقع غیر قابل نفوذ، اونجا میمونه، سفره‌های زیرزمینی رو تشکیل میده. میگه ما انتم له بخازنین، شما نیستین که آب و خزینه میکنید، سالم زیر زمین نگه میدارید، اینو ما داریم براتون انجام میدیم. پس خدا علم داره با اون چه که توی زمین میره، و ما یعرج منها، اون چه که از زمین تبخیر میشه، صعود میکنه، اونم میدونه، و ما ینزل من السما، اون چه که از آسمان نازل میشه، باران رو هم میدونه، هر قطره باران که کجا داره میره، و ما یعرج فیها، اون چه که عروج میکنه، دو مرتبه صعود میکنه، میره بالا، و هو معکم، خدا با شماست، با شماست، در معیت شماست، همراه شماست، اینما کنتم، هر کجا که باشید خدا با شماست. اینجا تلفن برمیدارید که یکی تو آستان قدس جواب بده، تلفن رو به گنبد بیاره که حاجتتون رو برآورده بکنه. هو معکم، با شماست، دور نیست که بخوان با واسطه از یه جایی، اونم با این سیستمای تلفنی، یکی ورداره اونم رو به گنبد طلا بکنه، که حاجتتون برآورده بشه. اینا ما کنتم، هر کجا میخواین باشید. بله یعلم ما یرجون با محکم اینا ما کنتم والله به ما تعملون بصیر. هر کاری شما بکنید خدا داره میبینه شما رو. خب اینجا پس هم ساخت رو نشون میده، خدا آفریده، تمام حرکات رو هم میدونه. حالا از آب مثال میزنه که عامل حیاته، تمام تحرکات آب رو که عامل حیاتیه همه اونا رو میدونه. شما هر جا باشه اونم میدونه، خدا همه چی رو میبینه. چهارم، لهو ملک السماوات والارض. خب ظاهرا این تو آیه دو هم تکرار شده، لهو ملک السماوات والارض، ولی تو هر آیه یه زاویه داره میگه. آیه دوم گفت لهو ملک السماوات والارض، از کدوم زاویه؟ به چه دلیل؟ یحیی و یمیت، این چرخش حیاتی رو به فرمان اونه، به مدیریت اونه. ولی اینجا صحبت از اون نیست. الالله ترجع الامور، له ملک السماوات والارض و الالله ترجع الامور. فرامین امرها از کجا میاد؟ به کجا برمیگرده؟ یعنی همه فعل و انفعالات به سوی او داره میره. آیه دو فرمان خدا، امر خدا رو درباره حیات، چرخش حیات، حیات و مرگ داره میگه. اینجا امور، اداره کارها، نظم و مدیریت، همه اینا به او برمیگرده. منشأش، مبدأش او هستش. ما همه به او منتهی میشه. الالله، همه به سوی خدا داره فرامین برمیگرده. آخریش، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور. آیه چهارم راجب همین یعلم ما یلج فی الارض بود و ما یخرج منها، مسئله آب بود. اینجا مسئله نوره. نور در شب و روز دائما داره در هم تداخل میکنه، به تدریج شب میشه و به تدریج روز میشه. پس علاوه بر آب که از آسمان داره میاد میره زمین، دو مرتبه تبخیر میشه، نور هم یه جریان سیکلیک در جریان هستی داره. کی داره نور رو مدیریت میکنه؟ او عامل حیات، اینم حرارت و برکت داره میاره دیگه. یولج اللیل فی النهار، ایلاج یعنی به تدریج، تغییرات تدریجی شبانه روز که فصول رو ایجاد میکنه. داستانیست دیگه این جریانی که تو طبیعت میگذره. و شب و در روز و هو علیم به ذات صدور، خدا به ذات درون شما آگاهه، نه به ظواهر شما تنها. ذات یعنی در واقع اون چی که تو دلتون داره میگذره. عرض کردم واقعا وقتی این صفات خدا رو میخونه آدم شرم میکنه از این به اصطلاح پناه بردنهای به طاغوتها، دیکتاتورها، مقدسین این برون بر. میخوام به دیگری بگیم که به عرض مبارک خدا برسونه. خدا میگه بابا به ذات تو آگاه خدا، میخوای به کسی دیگه بگی؟ قبل از این که تو خودت بفهمی، احساس بکنی، من میدونستم در درونت چی میگذره. این واسطه تراشی هایی که مثل این که خدا غافله. خب این شیشتا در واقع شاه بیت این سوره است. اول خدا رو نشون میده که حالا چگونه باید از این ارزش ها دفاع کرد، نگذارند اون مؤمنان که این به صلاح ارزش ها رو از بین ببرند و نابود بکنند. خب حالا بعد از این مقدمات میگه آمنو بالله و رسوله. خب ایمان بیارید به خدا و رسولش. و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، انفاق بکنید از آنچه که شما رو جایگزین خلیفه نسل های قبل کرده. همه میمیرن، میراثشون رو میذارن برای نسل بعد دیگه. این خونه ها، زندگی ها، زمین، همه چی هی دست به دست میگرده دیگه. خب شما جانشین نسل قبل شدید، حالا پا به عرصه حیات گذاشتید، یه حدیثی میگه المال مال الله، مال مال خداست، مال در اختیار شماست، در حدی که به طور طبیعی نیاز زندگیتونه مصرف بکنین، بقیه‌اش رو به نیازمندان برسونین. اینا همش اعتباریه، ما مالک موقتی هستیم، این امانت بهر روزی نزد ماست یا بهر روزی نزد ماست. میگه از اون چه که خدا شما فعلا در اختیارتون قرار داده از اون خرج بکنید برای دیگران. محور این سوره همینطور که از اسمش پیداست، حدید، در واقع دفاع کردن مسلحانه است از موجودیت خود. ولی در این سوره بیش از در واقع جنبه نظامی، جنبه در واقع تدارکات مالی دفاع مطرح شده. در سالهای دوم و سوم و چهارم ضرورت جهاد تبیین شده بود، برای مسلمان ها جا افتاده بود که بله ما باید دفاع بکنیم و دفاع می کردن با جان و تمام وجود خودشون. ولی چیزی که هنوز جا نیفتاده یا لازمه که درش خیلی تمرکز و تأکید بشه، اونم در روزگاری که بودجه دولتی وجود نداشت، بیت المالی هنوز نبود، سرباز وجود نداشت، کادر ارتشی نبود، هر تهاجمی میشد همون مردم عادی، سرباز اصلا نبود، همه باید آماده میشدن از خودشون دفاع کنن یا برن مثلا دو سه هفته در فلان قبیله، این ور عربستان اون ور عربستان، برن حتی تا روم، هفته ها بلکه خیلی بیشتر طول میکشید. خب اینا احتیاجی به غذا دارن، خرج داره ارتش، کجا بیاد؟ در قرآن انفاق فی سبیل الله میشه گفت که تقریبا شاید 99% در مورد دفاع. انفاق فی سبیل الله پول دادن به گدا نیست، حتی تعلیم علم نیست، اونا واژه‌های دیگه داره. کلمه فی سبیل الله در برابر فی سبیل طاغوته. شما مراجعه کنین تو قرآن ببینید سبیل الله قبل و بعدش رو بخونین، همواره در متن آیات دفاعیه، همواره در متن آیات مربوط به جهاده. سبیل الله، انفاق فی سبیل الله، یه واژه است که یعنی راه خدا در برابر راه طاغوت ها، راه خدا رو باید از موانعش صاف کرد دیگه. حالا میگه ایمان به خدا بیارید و رسولش، از آن چه که ما امانت دست شما دادیم، شما فعلا خلیفه نسل قبل شدید، خرج بکنید. فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر، برای کسانی از شما که آماده باشند ایمان بیارند و انفاق بکنند. در قرآن بارها عرض کردم صلات و زکات اغلب پشت سر هم میاد، نمیشه آدم به سمت خدا بره، رو به خدا بیاره و دست تو جیبش نکنه، در راه اهدافش آرماناش خرج نکنه. ایمان هم اینجا با انفاق میاد. آقا تو چطور به خدا ایمان داری ولی حاضر نیستی که از مالت بپردازی، کمک کنی به دفاع؟ اتوانی آیه در قرآن هست میگه انفقو فی سبیل الله ولا تلقو به ایدیکم الی التهلکه، انفاق بکنید برای دفاع از خودتون در راه خدا، دستی دستی خودتون رو به هلاکت نندازین. یعنی شما وقتی هنری نمی کنید، همتی نمی کنید، خرج دفاع از خودتون نمیدین، خب هلاک میشین، خودتون دستی دستی خودتون رو به هلاکت انداختید. حالا بعضی ها اینطوری فهمیدن، نه نباید وارد سیاست شد، نباید مبارزه کرد، قرآن هم گفته که خودتون رو به هلاکت نندازین، اگه این کار کنی میگیرن ما رو، میزنن، از اداره خارج میکنن، ما که نباید خودمون رو به زحمت و درد سر بندازیم. ببینید چگونه مسخ میکنن، وارونه میفهمن آیات رو، در حالی که قبل و بعد این آیه که میگه خودتون رو دستی دستی به هلاکت نندازین، یعنی اگه دفاع نکنی تو سرتون میزنن، ذلیلتون میکنن، از بینتون میبرن، خودتون باعث شدید نه کسی دیگه. حالا دنبال این آیه دو بار در واقع میگه چتونه آخه، چرا آخه همت نمی کنید؟ ما لکم لا تؤمنون بالله و رسول و یدعوکم لتؤمنو بربکم، آخه چتون میشه؟ چرا نمیخواین به خدا ایمان بیارید؟ ایمان مستمر، تؤمنون مزاره، و رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، این رسول داره مرتب شما رو دعوت میکنه که به ربتون ایمان بیارید. مشرکین که منکر خدا نبودن، الله رو قبول داشتن. فرعون تو قرآن از اعتقاد اونها به خدا نشانه آورده، اون منکر خدا نبودن، منکر ربوبیت بودن. رب صاحب اختیاره، میگفتن خدا سر جای خودشه، ولی از طریق واسطه ها ما میتونیم سراغو بریم. واسطه ها رو میگفتن ها اولائه شفعاء اونا عند الله، اینا شفیعان ما نزد الله هن. ما نعبده هم، ما کنار عبادت نمی کنیم. الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، این نهایت کذب و کفره و خداوند کسانی رو که اینجور میاندیشن به سعادت نمیرسونه. سوره زمر رو بخونی، الا لله دین الخالص، دین باید خالص برای خدا باشه. اونا چنین باوری داشتن که خدا هست سر جای خودش، آفریدگار آسمان و زمین، خالق ماست، رازق ماست، خداوند عزیز و علیمه. ولی ما از طریق بت‌ها که اینا نماد فرشتگانن، فرشتگانن دختران خدا، اینا امور ما رو میگردونن. رسول داره میگه ربتون رو بشناسید. رب یعنی ارباب، یعنی صاحب اختیار. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اگه واقعا مؤمن هستین خدا از شما میثاق گرفته. چه میثاقی؟ هیچ کدوم ما به خاطر داریم خدا از ما میثاق گرفته باشه؟ میثاق به قول مرحوم طالقانی میگه همون عقله، همون فهمتونه. وقتی که یک کودک خردسالی به سن بلوغ میرسه، همون عقلش امضای میثاق خداست. تا حالا نمیفهمید خیلی کارها میکرد، حالا که دیگه به سن بلوغ رسیده، درس خونده، فهمیده، دیگه ازش انتظار نیست که کار خلاف و خطایی که بچه های کوچک میکنن. یعنی همینی که به شما عقل و فهم داده، قدرت تشخیص و تمیز داده، این میثاق خداست. میثاق از وثقه اون بندی است که به پشت مثلا اسب و شتر و چیز میبنده که اون باری که پشتشه نیفته. خدا یعنی این درک و دانش رو، این امانت رو بر پشت شما گذاشته، اینو باید حملش کنید نیفته. یعنی به آنچه که میدونید علم آگاهی پیدا کردید باید عمل بکنید. شبیه هم آیه که سوره جمعه میاد، الذین یحملون التورات ثم لم یحملوها کمثل الحمار، اونایی که تورات بر پشت اینها گذاشتیم، یعنی بر دانششون گذاشتیم، ولی حملش نمیکنن، مثل چهارپایی بر او کتابی چنده. میگه چرا آخه چیتون میشه؟ چرا باور نمیکنید که ارباب شما همین خداییست که با این مشخصات گفته؟ چه چیزی تو عالم هست که اون ویژگی ها داشته باشه؟ در کفم و عقلتون که به این رسیده، اگر مؤمن هستید خب به اون گرایش پیدا کنید. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، او کسی است که بر بنده اش آیات روشنگری فرستاد، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شماها رو از انواع تاریکی های کفر و شرک و نفاق و حرص و حسد و صدها زمیمه های اخلاقی، شما رو از این تاریکی های اخلاقی به نور ببره. نور یکیه ولی ظلمات متعدده. خدا یه آیاتی فرستاده که شما حرکت کنید، تکون بخورید، برید به سمت نور واحد. و ان الله بكم لرؤوف رحیم، خدا خیلی به شما رؤوف و رحیمه. این 11 بار در قرآن اومده که 10 بارش درباره خداست، یکم پیامبرش هم میگه او رؤوف و رحیمه، بالمؤمنین رؤوف و رحیم، همیشه هم با یعنی 9 بارش رؤوف و رحیم اومده. رحیم رحمت ویژه خداست بر مؤمنین. یعنی انقدر خدا بر شما رؤوف و رحیم بوده که شما رو خواسته به کمال، به رشد برسونه، از تاریکی ها به نور هدایتتون بکنه. خب حالا که همه این حرفا هست، ما لکم لا تنفقوا فی سبیل الله، آخه چرا خرج نمی کنید برای دفاع از موجودیت خودتون؟ از کدام آیات سال 5 در اون اوج محاصره ائتلاف همه قبائل وحشی عربستان، یهودیا و مشرکین مکه، برای نابود کردن اینا چرا خرج نمی کنید؟ چرا هنوز چسبیدین به مال؟ ولی الله میراث السماوات و الارض، شما که میذارید میرید، همه چی برای خدا میمونه، خدا همه چی به خدا میرسه، کسی نمیمونه، کسی مالک کسی نیست با خودش ببره. میراث آسمان ها زمین، تمامی گنجینه های کهکشان ها و زمین همه متعلق به خدا است. یعنی که خدا میگه چرا خرج نمی کنی که خودش نمیخواد، عالم هستی مال اونه. برای اینکه خودتون به تو سری خوردگی و ذلت نیافتید میگه که خرج بکنید تا رشد بکنید. حالا آیه بعدش خیلی عجیبه، اول میخونیم بعد یه تأملی درش بکنیم. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتله، هرگز مساوی نیستن اون کسانی از شما که قبل از این که فتح پیروزی حاصل بشه مایه میذاره، خرج میکنه و میجنگه، قاتله یعنی قتال میکنه، نبرد میکنه، با کی مساوی نیستن اینا؟ اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، اینا درجه شون خیلی عظیمتره از کسانی که وقتی آب از آسیاب افتاد و خطران رفت و انقلاب دیگه به سر رسید و پیروزی شد، همه بیان ریش بذارن و کاپشن بپوشن و ما هم هستیم. میگه قبل از پیروزی که خطر جان، خطر مال، خطر موجودیته، کسی اگه بیاد اون موقع خرج بکنه، جانبازی بکنه، خب مسلما خیلی فرق میکنه با کسانی که وقتی دیگه هیچ خطری نیست و دارن منافع رو تقسیم میکنن بیاد بگه بله ما هم هستیم و خیلی هم جلوتر هم بره. ولی کلن وعد الله الحسنا، خدا به هر دو دسته باز وعده نیکو داده. والله به ما تعملون خبیر، خدا به اون چه میکنید خبره است. یه بار عرض کردم دفعه قبل که این آیه رو توضیح میدادم، 6 سال پیش بود مثلا، اینکه یه نقل قولی از مرحوم پدر کردم که ایشون گفتن که من هر وقت به این آیه میرسم تعجب میکنم که چطور خدا میگه کلن وعد الله الحسنا، آخه اینایی که بعدن اومدن وقتی دیگه همه چی تمام شده دیگه چه وعده حسنایی، اینا فرصت طلبن. اتفاقا مشابه این در آیه 95 سوره نساء هم اومده، میگه لا یستوی القاعدون من المؤمنین، اون مؤمنین قاعد، خونه نشین، محافظه کار، ترسو، هرگز مساوی نیستن. لا یستوی القاعدین من المؤمنین غیر اولی الضرر، به استثنای اونا که بیمارن و مریضن و پیرن نمیتونن، و المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم به انفسهم، اینا مساوی نیستن با جهادگران با جان و مال در راه خدا. و المجاهدین فی سبیل الله به اموالهم به انفسهم فضل الله المجاهدین علی القاعدین اعظم درجتن و اجرن کبیرا، خدا فضیلت عظیمی داده به مجاهدین با جان و مال بر خون نشینای بی عرضه بدون مرد. اونجا میگه و کلن وعد الله الحسنا، خدا به هر دو وعده نیکو داده. ایشون میگفتن که هم این آیه رو و هم اونو، من نمیفهمم که از یه طرف داره خدا میگه اینا زمین تا آسمون با هم فرق دارن، بعد به اونا وعده نیکو میده. گفتن بالاخره فهمیدم چرا، خدا مثل ما تنگ نظر نیست، مثل ما پرفکشنیست نیست که هر که نمره 20 داره من اونو قبول میکنم. خدا اونم که یک میاره میگه باریکلا یک آوردی، سعی کن دو بیاری. همینه که جز مؤمنینه، میگه لا یستوی القاعدون من المؤمنین، همین که به جبهه دشمن نپیوستی، تو ایمان آوردی ولی بیارزه ای، خوش آمدی، دست رد به سینش نمیزنه. ما چجوری همش ایراد میگیریم؟ میگفتن این سعی صدر خداست، این لطف خداست که هر کسی رو در جایگاه خودش وعده نیکو بهش میده، از مدرسه بیرونش نمی کنه. این حداقل نهی بردی برو دیگه کار نده، خب اون کجا میره؟ دیگه میگه خدا که ما رو نپذیرفته میزنه تو خط آخر دیگه، حرف از خب حجوری رو میکنه، ولی خدا میپذیره، سعی میکنه اون رو بیارتش بالا، تشویقش میکنه که بیان بالا. با این تشویقا که برو به سمت اعظم درجتن، اعظم درجتن، تشویقیه. این خیلی نکته تربیتی مهمه که ما در هر کاری که هستیم، تعلیم و تربیتی، خانواده، هر چی هست، این قسمت در واقع خالی لیوان رو نبینیم. اگه ته اینجا به اندازه یه میلیمتر چای هست، در واقع همونم بگیم باز خوبه. این چقدر مثبت نگریه آدم درباره دیگران، انقدر مثبت باشه و به خصوص در جامعه. میدونی که این رقابت هایی که پیش میاد بعد از پیروزی ها، بعد از انقلاب ها، از همینجا ناشی میشه. تو کجا بودی؟ تو که مبارز نبودی؟ چقدر زندان رفتی؟ نمیدونم. همش اینه که هر کی بیشتر اون چه که در راه خدا مایه گذاشته، یه وسیله رقابت های دنیایی میشه. کجاها بودین شما؟ چیکار میکردین؟ حالا که آمدن دیگه اینا، خب یادتونه که چه گروه هایی که اهل مبارزه اینا هم نبودن و نمیدونم اون حجتی و اینا، بیچاره ها اومده بودن که خدمت هم بکنن، ولی چه انگ هایی بهشون میزدن اون موقع که شما که اهل مبارزه نبودید. ناشی از همین تنگ نظری هاست. خب من زلده یغرز الله قرضن حسنن، کیه که به خدا یه قرض نیکویی بده؟ گفت که همه جهان مال خداست، خدا میگه به من قرض بده. باور نمی کنی؟ قرض مقراض یعنی قیچی، قیچیه که پشم گوسفند رو میکنن بهش مقراض میگن. یعنی یه ذره از خودت قیچی کن، از زیادی های خودت. دیدین فصل تابستون که میشه آخر بهار، سرما میره، گوسفندا همه پشماشون رو میزنن دیگه. میگه یه ذره از این زیادی ها که خودتو پر کردی. قرض همینه، قرض الحسنه یعنی نیکو. کیه که به خدا قرض بده؟ چون خدا تضمین میکنه، فیضاعفه له، خدا چند برابرش میکنه، و لهو اجر کریم، نه تنها اجر مادی، اجر کریم هم خواهد داشت، کرامت های مقامی و موقعیتی. ببین همه اینا صدقات، انفاق، قرض الحسنه، همه اینا برای خود مردمه که از خودشون دفاع کنن، بتونن آزاد بشن از مال. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، در آن روزی، اینجا حالا در واقع ورق میخوره کتاب هستی و حالا آینده رو نشون میده، روز قیامت، اشاره به روزیست که مردان و زنان مؤمن نورشون، یسعى سعی یعنی دویدن، همطور که تو دنیا سعی و تلاش داشتن، نورشونم میدوه یعنی میتابه، تابش نور رو میه، نور روشن میکنه راه رو دیگه، و این عیدی هم یعنی مقابلشون رو، و به ایمان هم، ایمان سمت راست، سمت خجستگی. حالا توضیح میدم این رو که چی میخواد بگه. بشرا کمالیام، بشارت باد بر شما امروز، بهشت هایی که عامل حیات از زیرش جاریه، که برای ابد در اونجا خواهید ماند. این چه پیروزی عظیمیه. در قرآن سوره به نام نور داریم که 7 بار واژه نور درش به کار رفته، در این سوره بعد از اون 5 بار نور به کار رفته. منظور از نور، نور فیزیک نیست. در این سوره نشون میده اعمال انسان ها مثل نوره، چون نور جلوی آدم روشن میکنه، آدم میتونه حرکت بکنه. تو با ایمانت و عملت میتونی حرکت بکنی، به سمت خدا جلو بری. این تشبیه دائما میاد، یعنی نور انسان نور اعمالشه، نه نور عرض کنم که این مجازیه، نور حقیقی نیست، برای فهم ماست که اگه نور نباشه همه چه تاریکه. وقتی که چراغ میزنی نورانی میشه، آدم تازه میفهمه که چی کار بکنه، راه براش روشن میشه. میگم بی سواد کوره، چون کوره هیچ کار نمیتونه بکنه. سواد یعنی نور دانش. وقتی که سواد پیدا کنه، نور پیدا کنه، حالا میدونه چی کار بکنه. دفعه گذشته عرض کردم تو دنیای امروز کامپیوتر رو، نمیدونم این ابزار پیشرفته الکترونیک و نمیدونم اینترنت و، خب اگه کسی هیچی ندونه، خب مثل آدم بی سواد دیگه، جایی نمیتونه بره. حالا در یه مقیاس فراتر نزد خدا، ایمان و عمل صالح و انفاقی که نور هر کسه، سواد هر کسی که راه روشن میکنه. حالا میگه در آن روز یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. در اون روز رستاخیز مردان و زنان منافق، منافق این روز مسلمان بودند ولی ظاهرا بودند، عملا با اونها ارتباط داشتن. نفاق یعنی درویی. منافق بدتر از کافره، چون همون کافره ولی ادعای اسلامی میکنه، تو جامعه هست میخواد از پشت خنجر بزنه، هست ظاهرش هست، شهادتینش گفته، همه جام ظاهرن صف اول نمازه، همه ظواهر شرعی رو داره، ولی دلش نفاق، دروییه، تظاهر ریاکاریه. میگه در آن روز مردان، جالب این سوره همش مردان و زنان رو با هم میاره، در آن روز به مؤمنون میگن که للذین آمنون زرونا نقتب اسم نورکم، یه نظری به ما بکنید، از نورتون اقتباس بکنید. اقتباس یعنی برگرفتن، مثل شعله هیزم گرمی که سرمازه دست میخواد بگیره. این تو داستان موسی هم اومده که تو کوه طور گفت برم یه قبسی بیارم گرم بشید. میگن که یه نگاهی به ما بکنید، یه نظر لطفی به ما بکنید تا ما از اون نظر لطف شما بهره مند بشیم. قیل ارجعوا وراءکم، بهشون گفته میشه به پشت سر خودتون نگاه کنید، یعنی به دنیا. نمیگه مؤمنین، میگن مؤمنین که خسیس نیستن که بخوان مثلا نظر لطفی به اینا نکنن، همون صفتی که تو دنیا داشتن اونجا هم دارن دیگه. گفته میشه حالا فرشتگانن یا حقیقت بر اونها چنین جلوه میکنه. به پشت سرتون، به دنیایی که ازش گذشتید باید نگاه بکنید. فلتمسو نورن، نور از اونجا باید بجوید. نور تو دنیا کسب میشه، همین نور عمل. فزور و بینهم به سورن لهو بابون، این دقت کنید از آیات مشکله قرآنه، یه مقداری دقت بیشتر میخواد. در این حالتی که اینا از اونا نور میخوان، اونا در واقع بهشون گفته میشه اینجا که جای تبادل نور نیست، نور رو باید دنیا میگه. فزور و بینهم به سورن، سوری بین اینا زده میشه. سور یعنی قلعه. سوره های قرآن هم در واقع یه مجموعه است، مثل یه مقاله است که مقدمه داره، متن داره، نتیجه گیری داره، در خودش بسته است. گردنبند، انگشتر، دستبند، همه اینا رو میگن اساور یا اسوره، چون همش حلقه ایه. یعنی بین اینا یه مانعی مثل این که وجود داره، یه مثل این که قلعه ایه، که این قلعه نه قلعه واقعی، یا اینا حالت نمادین داره. لهو بابون، این دری داره. باطنهو فیه رحمه، باطن این حصار قلعه، یعنی برای فهم ما داره میگه قلعه، باطنش رحمت و ظاهره من قبل هل عذاب، ظاهرش عذابه. یعنی چی؟ یعنی میگه اینا یه مانعیه که باطنش توش رحمت، بیرونش یه در داره. ببینید شما میخوان ویزا بگیرین برای یه کشوری، آیا همه جای دنیا ویزا میدن؟ برای ورود به یک کشور شما باید ویزا بگیرید. اگر یه اهدافی یا آرزوهایی دارید باید انطباق پیدا کنه با مشخصات اون کشور، شما رو پذیرش بهتون بدن. شما میخواید توی دانشگاهی برید، در دانشگاه بزرگ جهان تقاضای پذیرش میکنن دانشجویان. حالا تو ایران دانشگاه تهران نرده است، جداست، ولی اینجا دیدین که دانشگاه‌های بزرگ بخشیش از شهر با ماشین مردم میرن استنفورد، نمیدونم برکلی، همه دانشگاه ها در دیواری نداره، نرده نداره. شما تو هر دانشگاهی هم بخواید میتونین برید، حتی میتونین برید سر کلاس هم بشینین، برید تو کتابخونه. شما به صورت ظاهری میرید اونجا ولی چیزی نمیفهمید، چون اون مقدماتش نداریم. بنده دارم بشینم توی کلاس مثلا پزشکی، چه فایده داره؟ من بیرونم، ظاهرا رفتم اونجا، تو باطنش که نیستم، کسی هم مدرکم به من نمیده. یعنی در واقع ورود به دانشگاه لازمه که به باطن دانشگاه آدم بره، نه به ظاهرش. حضور پیدا میکنه تو اون محیط. دانشگاه UCLA بره، USC بره، هر جا خیلی راحته، آدم هر جاش بخواد میتونه بره، ولی عملا نرفته، عملا بهره نمیبره از اون چه که تو اون دانشگاه هست. تو کشورهای دیگه هم همینطور. بنابراین این مسئله ظاهر و باطن فوق‌العاده مهمه که حالا اینجا یه توضیح بیشتر میده. من اجازه بدین برای که یه مقداری از خستگیم رفت بشین، بعضی از نکاتی رو که در بعضی اشارات عارفانمون شعرامون هست میگم. این مال عراقیه، میگه به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن. که تو در برون چه کردی؟ که در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ رفتم به حرم، ولی میگن تو بیرون چیکار کردی که حالا میخوای بیای؟ رفته اونجا، ولی در واقع جسمش رفته. یا این مال اقبال لاهوریه، میگه ز برون در گذشتم، ز درون خانه گفتم، سخن نگفته ای را چه قلندرانه گفتم. منظور خانه نیست، یعنی آدم به یه چیزی که آگاه نیست بیرون از اون یه ادعایی بکنه که اهل خونه هم در واقع، یعنی ادعای خیلی قلندرانه بکنه. ز برون در گذشتم، ز درون خانه گفتم، سخن نگفته ای را چه قلندرانه گفتم. چه ادعاهایی، آدم بیرون باشه و ادعاهای خیلی بالا بکنه. این سخن مال مولویه، میگه عاشقانی که درون خانه اند، شمع روی یار را پروانه اند. درون خانه کی اند؟ عاشقانی که درون خانه اند، جز اینه که همون باطنه، باطنش رحمته، ظاهرش ریاکاریه، عذاب عوارضش در واقع. حتی درباره قرآن هم مولوی میگه زان که زین قرآن بسی گمره شدند. این قرآن یه دیرم گمراه میکنه. وین رسن قومی درون چه شدند، وین رسن را نیست جرمی، ای انود چون تو را سودای سر بالا نبود. قرآن یه ریسمانه، یه تنابه، این تناب از تایید شاه آدم میکشه بالا میاره، یخرجون هم من از ظلمات الى نور، ولی کفار میگه یخرجون هم من النور الى الظلمات، با این تناب میرن پایین دیگه. میگه قرآن هم همینطوره، یه درونی داره، یه باطنی داره، یه ظاهری داره. میشه بهترین قرآن شناس جهانم بود، ولی ظواهر، ولی اون چه که باطنه تا در درون آدم نره که اون آثار رو نخواهد داشت دیگه. خب حالا این منافقین اونا رو ندا میکنن، ینادونهم الم تکن معکم، بابا ما با شما بودیم. درست مثل این که یکی بگه بابا ما که 12 سال تو دبیرستان بودیم، با هم دیگه بودیم، از دبیرستان ما با هم بودیم، تو دانشگاه با هم بودیم، آخه تو چرا این بر رفتی حالا اون بر نرده های دانشگاه ما بیرون پشت نرده ها موندیم، تو رو چرا پذیرش بدادن رفتی فلان دانشگاه ما رو نمیدونم هیچ را ندادن. بابا ما که با شما بودیم، هموطن بودیم، همشهری بودیم، فامیل بودیم، آخه یعنی چی که ما رو فاصله است بینمون؟ قالو بلا، میگن بله، ولکنکم فتنتم انفسکم، شما خودتون رو به فتنه انداختین، فتنه شرک، فتنه کفر، هوای نفس، و تربستم، امروز فردا کردید، هی منتظر بودین ببینیم حالا کی برنده میشه، مسلمان ها برنده میشن یا این مشرکین مکه برنده میشن، آخه ما که سمت اینا بریم نکنه کشته بشیم، اونا تعدادشون بیشتره، نزدیک بود تو جنگ خندق همه ما قتل عام بشیم، حالا ببینیم چی میشه، به کدوم طرف میشه تکیه بکنی. همش این پا اون پا میکردید، میخواستین ببینید که منافع کدوم طرف بیشتره. مرتبتم، همش شک و تردید داشتید، مثل پاندول که میره این ور اون ور، حزب باد بودید شما. و قررتکم الامانی حتی جا امر الله و قررکم بالله الغرور، تا اینکه این دنیای فریبنده شما رو فریب داد. و این در قرور رو میگن هم شیطانی که فریب میده و هم در واقع انواع فریبکاری است که در دنیا وجود داره. در واقع یه قصه است مثنوی مولوی این تعارض رو نشون میده. در واقع تو این سوره میخواد بگه یه طرفش هدایت الهیه، یه طرفش هوای نفس شماست، خدا و هوا. یه طرف تن جان، یکی در واقع روح و روانه، یکی عقل، یکی نفس. در واقع در این دوراهی ها کجا رو انتخاب کردید؟ یه قصه ای داره که آقای دکترم مفصل این داستانش رو تو کلاس های مثنوی مطرح کردن، عنوانش از چالش عقل با نفس، این دفتر چهارم ظاهرن، دفتر چهارم اشاره کردم، آیتش هم یعنی شماره ابیاتش هم آوردم. در واقع داستان البته به صورت تمثیلیه، میگه که لیلی میخواست به کوی مجنون بره. البته مجنون نماد خدا و حق و معنویت ایناست، ولی سوار یک شتری بود، ناقه‌ای که تازه بچه یاورده بود. تمام فکر و ذکر این شتر به سمت اون ناقه بود، ولی مجنون به سمت کوی لیلی. هر وقت حواسش بود این افسار رو داشت به اون سمت میرفت، هر وقت خوابش میگرفت این بر میگشت شتر به سمت همون به صلاح. حالا مفصل من دیگه بعضی از ابیاتش رو نوشته بودم که بخونم. در واقع این چلنج بین نفس و عقل ماست. اینم همینه داره میگه، میگه تو تمام با هم بودین، در کنار هم بودین، ولی تو مرتب به اون سمت میل میکردی. در واقع به تعبیری که در واقع اینجا میگه، جان گشاده سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. از یه طرف بالا آدمو میکشه، تو چارچنگولی چسبیدی به منافع. تا تو با من باشی ای مرد وطن، پس ز لیلی دور ماند جان من. لیلی به همون معنای هم میگه روزگارم رفت زینگون حالها، همچو تیه و قوم موسا سالها. اون 40 سالی که قوم موسا سرگردان بودن. اینم در واقع سرنوشت انسانهایی که هستن ولی عملا در اون درون قلعه، در اون باطن نمیان، در ظاهر میان. تا اینکه جا امر الله، فرمان خدا فرا رسید، یعنی مرگ رسید. و غرکم بالله الغرور. حالا دیگه روز قیامت، فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا. روز قیامت هم که دیگه عوض نمیگیرن، که میخوام اینو میدم در عوض. اون جای عوض نیست که آخر سال تمام شده که دیگه نمیگه حالا ببخشید، حالا من حالا به جای اینکه نمره نگرفتم مثلا حالا یه 100,000 تومان میدم، اتومبیلمو میدم. عوض دادنی نیست این جور چیزا، که نه از شما نه اون کسانی که انکار کردند. این از شما منظور همین منافق صفت ها هست که هستن تو جامعه اسلامی ولی به باطن دین و معنویت گرایش پیدا نمی کنن. مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. جایگاه شما همون آتش اعمالتونه، آتش نه به معنی آتش دنیایی، او مولای شماست. باید به همون پناه برین که بد شدنیه، بد سرانجامیست. خب این 15 آیه اولش، انشالله دفعه بعد دنباله سوره رو بررسی میکنیم. صدق الله العلی العظیم.